أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره آثار حمد هست. چند اثر رو خوندیم، این روایت رو داریم در باره درختکاری در بهشت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید که من قال الحمد لله خرس الله له شجره فی الجنه. هر کس بگه الحمد لله، خداوند یک درخت در بهش برای او میکاره. این روایت رو در مورد سبحان الله داریم که شما با سبحان الله خداوند در بهش برای شما درخت میکاره. خب درخت خواص مختلفی داره، رویش و سرسبزی و خرمی. درخت های بهشتی شخصیت هستند، مثل درخت های الان که شخصیت هستند، ولی ما باشون ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم. ولی درخت های اینجا هم هر کدومشون یک شخصیت هستند، زنده ان، شعور دارند، مثل گیاهان دیگه که حس و حال دارند، فهم و شعور دارند. اگر آدم بتونه با این خوب ارتباط برقرار کنه، این هم همینطور هستند، درک درستی از رابطه با ما دارند. همونطور که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، هر چه که در زمین آسمان هست تسبیح الهی میکنه. وقتی قرآن میفرماید که سنگ ها از خشیت خدا فرو میریزند و ان منها لما یهبط من خشیت الله، این سنگ انقدر شعور داره که وقتی اسم خدا رو میشنوه تکون میخوره، ریزش پیدا میکنه، لرزش پیدا میکنه. گیاهان از حیات بالاتری برخوردار هستند، از فهم بالاتری برخوردار هستند. لذا این تابع نفس ماست و ارتباط ماست با اشیا. بنده خدایی میگفتش که ما تو این خونه گلدون داریم، بونساید داریم، گلهای دیگه داریم، هرچی میاریم خراب میشه، پژمرده میشه، زود خوش میشه. گفتم خب شما باشی که انرژی مثبت خوب بدید بهش. صبح به صبح که پامیشی با این گیاه حرف بزن، یه صلوات براش بفرستی، نازش کن، یه بار ببوسش، حرف خوب بهش بزن. اما حرفایی که توی اردوی قبل توضیح دادیم، اینم همین کارو کرد. حالا الان میگه هیچ کد میگه از گلای خونه دیگه پژمرده نیستن و تا شرایط سختی داشته باشیم اینها سرسبزن، خوبن. ما هستیم که به اینها میتونیم ارتباط برقرار کنیم، اونها فهم اینو دارن. یه باغبان میتونه در رویش درختانش، درختان باغش تاثیرگذار باشه. چطور وقتی میگن آقای امام زمان علیه السلام بیاد گیاهان خوشحالی میکنن، زمین خوشحالی میکنه، همه ی ذخیره های خودشو بیرون میده، یه باغبانم توی باغ خودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. شما وقتی که این موتو میگه من برای آب قرائت قرآن میذارم مولکول آب، اونقدر اهتزاز داره، شکوه داره، زیبا میشه. و وقتی که موسیقی هوی متال میذارم میریزه به هم. خب شما تصور کنید یه باغبون توی باغش قرائت قرآن کنه، نماز بخونه، ذکر بگه، تکبیر بگه، صلوات بفرسته، واقعا باغ به شادی در میاد، باغ جون میگیره، اصلا این درخت ها حیات دیگه ای میگیرن. حالا درخت های توی آخرت که ان الدار الاخره لهی الحیوان، نگاه کنید یه قطره ای از حیات برزخی اومده تو این دنیا، شده این حیاتی که الان ما داریم. قاعده یادتون نره که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. هر چیش که توی اینجا هست، اینجا ماهیت رحمی رو داره. همین، یعنی خیلی قوش فوق‌العاده است اما فعلیتش خیلی کمه. از فعلیتی چیز کمی داره. فعلیت بیرون از رحم هستش. در بیرون از رحم قوه کمتر هست، فعلیت بیشتر هست. خب حالا الان شما حیات دنیا و جنبش دنیا و بزرگی دنیا و تحول دنیا و تنوع دنیا رو بخواید مقایسه کنید با رحم، مثلا قابل مقایسه نیست. یک کسی هم که از رحم دنیا منتقل میشه برزخ، برزخ اونجا اصل حیاته، حیات معنای حقیقی. انسان حیات رو اینجا نمیبینه مگر دلش باشه که بفهمه با گیاه با جماد هم میتونه رابطه خوب داشته باشه، اینها میفهمن و تسبیح اینها رو هم درک بکنه. اما اونجا نه، اونجا لازم نیست. شما اونجا همه چی میفهمن، همه چیش برملاست. به شما درختات صبح به صبح باد سلام علیک میکنن، احوال پرسی میکنن، همه چی هست. موسیقی های بهشتی رو که ما نمیدونیم چیه، موسیقی بهشتی در روایت داریم اگر به گوش اهل دنیا بخوره از شدت ذوق میمیرن، از شدت شادی و شوق میمیرن. موسیقی بهشتی، درخت های بهشتی یکی از کاراشون همین تولید موسیقی هست. یعنی آدم اونجا این درخت ها براش موسیقی پخش میکنن، براش همه کاری میکنن، البته میخونن. آدم اونجا هیچ محدودیتی نداره. باطن الحمدلله و سبحان الله یک حیاته، یک حقیقته، یک معرفت فوق‌العاده است. سبحان الله هم همینطور. اینجور نیستش که قرارداد بسته باشن که خب حالا ما یه قرارداد بذاریم هر کس گفت سبحان الله الحمدلله یه بهش بهش بدیم، یه درخت بهش بدیم. نه، یک تناسب حکیمانه و منطقی و وجودی بین اون درخت ها با سبحان الله، بین اون درخت ها با الحمدلله دارد. اگر نگم که درخت های محصول سبحان الله با درخت های محصول الحمدلله متفاوت هستند، اگر اینم نگم، ولی بین سبحان الله و الحمدلله و درخت های تو بهشتی چی هستش؟ یک تناسب ساختاری، یک سازگاری وجودی دو هست. خیلی مهمه. در واقع سبحان الله و الحمدلله در نهاد انسان یک درخت میکاره. اون برای خب درخت هاش آدم میبینه، درخته واقعا، ولی تسبیح و تحمید در قلب انسان کار میکنه. غرض یک درخت هست که میوه میده، سرسبزی میده، خرمی میده به قلب انسان، تازه میکنه انسان رو، آلودگی ها، گناه ها، معصیت ها رو میریزه، رشد و رویش و میوه و تازگی و خرمی میاره برای قلب انسان. قلبی که درش تسبیح نیست، تحمید نیست، اینها نشاط نداره. الحمدلله شاد میکنه انسان رو، سبحان الله شاد میکنه انسان رو. تا الان هم چند بار توضیح دادم ریشه بسیاری از عصبانیت ها، کج فهمی ها، تنگ نظری ها، قصه ها، استراب ها، حسادت ها، بدبینی ها، خود برتربینی ها، مسابقات، چشم و همچشمی ها و رقابت ها نبود الحمدلله هست در قلب انسان. شما فکر کنید الحمدلله رو برش دارید، این مشکلات هست. الحمدلله که اومد توی قلب، قلب میرسه به آرامش، میرسه به شادی. مقایسه مطلقا خودشو با هیچ کس نمی کنه. این چقدر بهشت بزرگیه، چه تأثیر خوبی این درخت داره، چقدر خرمی برای دل میاره، چقدر آبادانی برای دل ما میاره. دل بدون سبحان الله و دل بدون الحمدلله خرم نیست، شاد نیست. میخوای روحتو شاد کنی، این روح نم برو یوگا کن، برو نمیدونم برقص، برو نمیدونم فلان چیزو بخور، اینجوری نیست. ساختارش ساختار از جنس خداست. خدا هم بهتر میدونه این روح چجوری به نشاط و شادابی و سلامت میرسه. لذا آدم هایی که اهل حمد هستن خرمتر هستن، سرسبزتر هستن. آدم هایی که اهل شکرن، اهل حمد هستن، این ها آدم های با نشاطی هستن. آدم های اخمو گرفته، عصبی، پجمرده، این هایی هستن که حمد ندارن در سینه هاشون، تسبیح ندارن در سینه هاشون، قلب هاشون خالیه، یه زمین خالی. شما ببینید مثلا یه بهشت به شما بدن، اونجا قرآن نگاه کنید وقتی بهشت رو توصیف میکنه، فما جنات تجری من تحتها الانهار، جنت رو داره میگه. انقدرم بهشت درخت داره که بهش میگن جنت. چرا میگن جنت؟ ماده جیم نون، نون یعنی یه پوشش خیلی زیاد. برای چی به جن میگن جن؟ چون مخفیه، معلوم نیست، پوشیده است از ما. این جن از اجنه است، اجنه که غلطه، اجنه جمع جنینه. همین بنل جان که دعاشون هم میکنیم ما، چرا بهشون میگن جن؟ اصلا به جنین چرا میگن جنین؟ چون پوشیده است دیگه، چون کسی نمیبیندش. جنات یعنی یه باقی از بهشت های بسیار، از درختان بسیار زیبا، بزرگ و شگفت‌انگیز که وقتی کسی میره توی بهشت غرق اون درخت هاست. معلوم نیست، پوشیده است. بهشتی ها فضای بی حیایی ندارن، فضای بازی که بخوان دیده بشه توسط یه غریبه یا یه نامحرم ندارن. تو خود چرا؟ تو خود بهش فضای باز هست، دلشون بخواد هست، بیشتر از این دنیا. ولی این حصار بهشتاشون چی هستش؟ حصارهای درختیه، حصارهای طبیعی و درختی هستش. این سرسبزی میاره. حالا توی درخت یه جای بهشتی باشه که هیچ درختی نباشه. الان به شما میگم میخوام بریم شمال، بعد برن شمال یه زمینه بی درخت. شما میگه با این که جنوب شد، شمال شمال که میگه یاد چه میفته؟ یاد درخت جنگل میفته دیگه. جنگل، طرف نمیدونست جنگل چیه، بردنش جنگل، میگفتن این جنگله، میگفت این درخت ها که نمیذارن ما جنگل ببینیم. پس دقت کنیم که چه نسبت وجودی درونی هست بین تسبیح، تحمید و درخت و آبادانی، خرمی در بهشت وجود شما، رویش در بهشت وجود شما. اینا خیلی مهمه. باز دقت کنید، دارم تأکید میکنم، من چون وقت نیست، درخت کار داره، خیلی کار داره این بحث درخت، نمیرسیم. و حتی اینکه از درخت موسیقی برمیاد، یعنی یک هارمونی فرح بخش، یک صوت فرح بخش، این باطن شکره، باطن حمده که شاد میکنه آدم رو. حمد شادی میاره، حمد خوفها، ترسها، استرابهای آدم رو میگیره، دلنگرانی ها رو الحمدلله از انسان بیرون میاره، سرطان ها رو میگیره. شکر و حمد این معجزه رو دارن. یعنی اون موسیقی همین الان در وجود انسان نواخته میشه. حالا برای وقت ندارم این کارکردهای درخت رو برای شما بگم، بعضیاشو دارم عرض میکنم خدمتون. یه صلوات خط بفرمایید. هر چقدر معرفت ما بیشتر باشه، قدرت و کارایی این درخت در بهشت وجود ما چیه؟ بیشتر هستش. یک کسی نگه خب ما الان داریم 40-50 سال نماز میخونیم، بعد از هر نمازم تسبیحات داریم میگیم دیگه، چرا اثر نداره؟ از این اثر داره، حتما اثر داره، امکان نداره نداشته باشه. به آدمایی که اینو ندارن، همین تسبیحات ظاهری هم ندارن، توجه کنید، متوجه میشه آدم تفاوت شد. حتی در چهره، در نورانیت، در آرامش متوجه میشه. یعنی همین ظاهریش هم اثر داره. ولی هر چقدر سطح معرفت یک نفر بیشتر میشه، تسبیحش و تحمیدش در نتیجه درختی که در وجودش، در بهشتش کاشته میشه، هم اون بهشت بیرونی هم بهشت درونی متفاوت تر هستش، کیفیت ها بالاتر. قرآن بهم تأکید میکنه که کیفیت بهشت تابع معرفت. یادتون نره کیفیت بهشت تابع قرب شماست. کدوم بهشت ها برین، بهشت ها انواع و اقسام دارن. در روایت داریم حتما از خدا فردوس رو بخواید، تمنا کنید که فردوس رو داشته باشیم. تو بحث بهشت اینا توضیح دادم که متفاوته، اینها یه جور نیست که مثلا میگه اگه کسی قیل و قال و کنار بذاره، جر رو بحث نکنه با کسی تو خونه، تو بیرون از خونه، اهل بگو مگو و مرا نباشه، سه تا خونه من براش تضمین میکنم در پایین و وسط و بالای بهشت. بهشت هم اینجوریه، پایین و وسط و بالا داره. خب از این بحثا که تقریبا یک سطح سبک و متوسطی از حمد بود رد شیم دیگه، حالا ایشالا یواش یواش میخوایم بریم توی عمق. خب بریم سراغ دعای اول صحیفه سجادی. این دعا رو ما خیلی واردش نمیشیم چون تا یه حدودی شرحش کردیم در دعای اولش در مباحث صحیفه سجادیه که 6 تا دعا رو شرح کردیم، اینم شرح کردیم، ولی الان به مناسبت بحثمون باید روش یه مقدار کار بکنیم برای که انشالله فهم عمیق و ماندنی و معرفت مؤثری در ما ایجاد بشه به محضر مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. حالا حمدا رو بخونیم یه مقدار از این حمدا، ببینیم چقدر دایره حمد وسیع هست. من فراز هفتم دعای اول رو براتون میخونم. و الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الحمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته. ببینید موردای حمد رو، حمد سپاس خدای رو، الحمدلله الا ما عرفنا من نفسه، الله اکبر، سپاس خدایی رو که خودش رو به ما معرفی کرده به شناسون. امیرالمومنین چی فرمودن؟ تو اردوی اول و دوم مفصل توضیح دادیم، فرمودن من دوست نداشتم بچه بودم میمردم و به بهشت میرسن، چون بچه ها که میمیرن میرن بهشت دیگه، اونا مکلف نیستن که، همشون میرن بهشت. میگه من دوست ندارم بچه بودم میمردم و میرفتم بهشت، یا حالا بهشت دیگه راحت شدیم دیگه تکلیف هم نداریم. میگه تا این که میموندم در دنیا و به معرفت الله میرسیدم. معرفت الله از بهشت خیلی بالاتره. لذت معرفت خدا، نعمت معرفت خدا تو همین دنیا، تو همین دنیا از بهشت لذتش بیشتر هستش. در روایت داریم کسی که معرفت الله داره مثل کسی است که در بهشت قدم میزنه، خرامان خرامان میره در بهترین حالات و وضعیت بهشت. معرفت الله اگه کسی درگیر نکنه خودشو به بخشای جنسیش و زمینیش و مادیش، باور کنه آدمه، باور کنه که انسانه و این بدنه زنانگیه مردانگیه فقط یه امانت هست، یه وسیله هست که بهش داده شده، میفته به لذت، میفته به نورانیت، میفته به معرفت. اون موقع است که متوجه میشه که بزرگترین نعمتی که خدا به انسان داده خودشه. این که منو از جنس خودش خلق کرده، منو عاشق خودش خلق کرده و خودش رو به من شناسونده. این همه لذت و نعمت یک انسان هست. تو بخش جنسی طبیعی طرف میگه من بزرگترین نعمتم این هستش که با فلان کس آشنا شدم، با فلان کس زندگی میکنم. درستم هست، طبیعیه. من بزرگترین نعمت زندگی این هستش مثلا یه همسر اینجوری دارم، یه دوست اینجوری دارم، پدر اینجوری دارم، یه مادر اینجوری دارم، و با اون کاملا تو این بخش اشباع و پره. ولی تو بخش فوق عقلانی جفت انسان، زوج انسان خداست، اله انسان خداست. و اگر انسان این جفت و زوج و همسر و اله رو نداشته باشه، مثل آدمی هستش موفق به ازدواج نشده باشه. نه مثل این، حالا این که تو بخش طبیعیه، یعنی اصلا گم شده، داره نیمه وجودش نیست. بنابراین اونم به بلندای ابدیت و به عمق انسانیت خیلی مسئله است. میگه خدای من سپاس میگذارم تو رو که تو خودتو من معرفی کردی، من اگه تو رو نمیشناختم چی میشد؟ یه ذره فکر کنیم این رو. زندگی بی خدا، زندگی بی الله، یعنی حیوانیت، یه حیوانیت یه وحشتناک. مثل زندگی بی نماز میمونه که ترس، استراب، بداخلاقی، اسارت، ذلت، نیاز همیشه تو وجود آدم هست. زندگی بی خدا یعنی جهنم، یعنی گرفتگی قلب، یعنی تنگی نفس، تنگی روح، تاریکی، یعنی سوختن. جهنم چرا؟ چون شما ناگهان یک کسی که با الله اشباه نیست از همه چیز میسوزه. این کنار بهترین همسرم که هست، زودرنجی داره، حساسیت داره، عصبانیت داره، داره میسوزه دیگه. این وقتی الله رو نداره، حسادت میکشدش، بد اخلاقی، زودرنجی میکشه، داره دائما داره میسوزه. کسی الله رو نداره دائما بهش بر میخوره امور، دائما. کسی که الله رو داشت، الحمدلله رو داشت، به این راحتی که اصلا سوزش نداره، ضد سوزشه، خود ضد جهنمه. این نه تنها جهنم خودش، بلکه جهنم دیگران رو هم میتونه خاموش بکنه. نه تنها، برای همین قدرت شفاعتی داره دیگه، چون تو دنیا خودش ضد سوزشه، دیگران هم میتونه سوزششون رو بگیره، آتیشای اونا رو هم میتونه خاموش بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا رو، فهمود که تمام عرفان یعنی مرنج و مرنجان، یعنی هر چقدر معرفت انسان بیشتر بشه، انسان به عشق میرسه، به الله میرسه، رنجشاش چی میشه؟ کمتر میشه. و رنجاندنش هم چیه؟ کمتره. یکی که دائما نیش میزنه میرنجونه دیگران رو، یا میرنجه دائما، یعنی دائما تو سوزشه. این چون خدا نداره، اگر هم داشته باشه خداش معرفتی نه، این خداهای خود ساخته است که به درد نمیخوره. ولی اگر معرفت واقعا پیدا کرد به الله، گنج الله، اون تو کنزن مخفی، یا دیگه ها، من گنج مخفی بودم. این گنج مخفی رو اگه کسی پیداش کرد، اصلا دیگه تو بهشته. این به راحتی مگه میرنجه؟ این اصلا شجاعت، دل، قدرت رنجوندن دیگران رو نداره اصلا، اصلا نمیتونه برنجونه کسی رو. مرحوم نخودکی وقتی که ازش دستور عمل خواسته بودم، گفت مرنج و مرنجان. یکی بهش گفته بود که چجوری من نرنجم؟ من میتونم بفهمم نرنجوندن یعنی چی؟ خب حالا بله، نمیرنجونم، دیگران رو نیش نمیزنم، حاره نفسم رو میگیرم، بالاخره نمیرنجونم. اما نرنجیدن چیه؟ فرمود تو اگه خودتو کسی حساب نکنی دیگه نمیرنجی. همه رنجش ما این هستی ما خودمون رو چی حساب میکنیم؟ یه کسی میدونیم خودمون رو. بذار زود به اون بر بخورم. آدم های لوس و آدم های زود رنج و آدم های عصبانی که تا یه انتقاد ازشون میکنی، تا یه ایرادی ازشون میگیری، تا یه حرفی بهشون میزنی بهشون بر میخوره، ناراحت میشن، گریه میکنن، قهر میکنن. این همه زندگی های زن و شوی شما نگاه کنید. کشور ما از 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخوره، برای اینکه همه خودشون رو کس میدونن. زود رنجی دارن، عصبانیت دارن، حساسیت دارن، با یه دیپلم، با یه لیسانس، با یه ارشد، با یه دکترا، با یه شغل، با یه این چیزا دیگه، هم با اینا همش من پیدا کرده، منشون هم بزرگتر شده. حالا دیگه میشه با این حرف زد؟ وقتی خودتو کسی ندونی، خب دیگه اصلا رنجش معنا نداره. چی میتونه ما رو به ما کمک کنه که ما خودمون رو کسی ندونیم؟ الحمدلله من چی ندارم از خودم که من چه کمالی مال خودمه. حالا من کیم مثلا ها اگه کسی من یه چیزی گفت بهم بر بخوره؟ امیرالمومنین به اون بزرگی دیگه، اگه کسی منی هم داشته باشه، امیرالمومنین باید داشته باشه که فهمون ما لله آیتا اکبر منی. خدا آیه بزرگتر از من نداره، خدا خلیفه بزرگتر از من نداره. انا آیت الله العظما، عظیمترین آیه خدا. انا آیت الله الکبرا، کبیرترین آیه خدا. یه امیرالمومنینی که از خدا تا ماده گسترده است، همه جا هست، یه موجودی اینجوری که کل شیء احصیناه فی امام مبین، اینقدر بزرگه، میگه وقتی من فوش میدم میگم با یه علی دیگه ای اصلا راه میکشم میرم. این که میگه نصف شخصیت عاقل تقافل، نصفش تحمله. اینه عاقل اینجوری نیستش که درگیر منش باشه، این درگیری رو نداره، آزاد راحت. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای رو، خونه ای که تو تهران گرفته بود تو منطقه گمرک تهران بود، یعنی منطقه ای که مخصوص فواحش بود. استاد ما میفهمم وقتی میخواستیم بریم خدمت آیت الله الهی قمشه‌ای، فقط از این منطقه فاحشه ها رد میشدیم تا بس هم میرسیدیم به خونه ایشون. یه موقعی ما حاج آقا اینجا کجاست، شما خونه گرفتید؟ اصلا من نداره این آدم. بعد بگم اینا خیلی هم خوب هستن، از خیلی از ماها بهتر هستن، از خیلی از ریاکارا، از خیلی از کسایی که تظاهر به دین میکنن خیلی هم بهتر هستن. الحمدلله بزرگترین، خطرناکترین و وحشیترین دشمن تو رو که خودتی میگیره ازت. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنات خودت هستی. دستمو نگاه کنید، این خودها، این چهار تا خود، وحشی ترین، بی رحم ترین، بی عاطفه، چون هر چی بهش میرسی بیشتر داغونت میکنه، هر چی بزرگترش میکنی بیشتر میاد توی جهنم، هر چی بزرگترش میکنی به چنگ بیشتری میاندازه، زخم بیشتری بهت میزنه. چون هر چی به اینها میرسی، آدمایی که الان زود رنجن، حساسن، عصبی و پرخاشگرن، نگاه کنید معناشون چیه؟ چیه معناشون؟ بزرگ شده. چه بچه لوس و نوناری هست که هرچی بهش بیشتر میرسی طلبکاریش هم چیه؟ بیشتره، ناشکریش هم بیشتره، نمک نشناسیش هم بیشتره. گاهی وقتا آدم میگه من به جایی که این همه هزینه پای این یه دونه بچه میریختم، میریختم پای هزار تا بچه قدرشناس فقیر گرفتار، الان هزار تا بچه خوب داشتم. تو نامه عمل آدم هم ثبت میشه روز قیامت، بچه های آدم میشن. وظیفت منو به دنیا آوردی باید خزینم کنی، و همینجوری یه سر نیش میزنه با آدم. هر چقدر این چهار تا منو شما بهش برسی بدون من اصلی، بدون حاکمیت من اصلی ها، یه موقع کسی سرش خودش کلا نذاره بگه که خب نه ما که دکتریم، مهندسیم، رئیس جمهوریم، وزیریم اینا، ولی خب معنویت هم داریم، مکه میریم، مشهد میریم. نه، معنویت داشتن مهم نیست، قرآن اینو میگه، مهم حاکمیت این بخش بر چهار تا بخش پایینیه. حاکمیت این بخش بر چهار بخش پایینی یعنی چی؟ یعنی حاکمیت سه معشوق اصلی، بگید الله، اهل بیت و جهاد در. اگه این سه تا معشوق به این چهار تا غلبه داشت، این چهار تا موجودات خوبی میشن، مهربون میشن، خوبن، دیگه اذیتت نمیکنن، باهات هم راه میان، تا بهشت هم باهات میان. یعنی مالت بهشتیه، فعالیت های گیاهیت بهشتیه، فعالیت های حیوانیت بهشتیه، فعالیت های علمیت هم بهشتیه، اصلا باهات راه میان، اصلا تناسب دارن باهات، کمکت میکنن، یارت میشن. اما اگه تو من اصلی تو حاکم نکنی بر چهار بخش اصل دیگت، یه موجود وحشتناک، وحشی، زودرنج، حساس، قصه خور، مسترب، همش تشنج داری، همش جهنم داری، همش سوزش داری. هر چی منت بزرگتر شه، سوزشات بیشتره، حسرتات بیشتره، قصه هات بیشتره. شو الان دیگه تو تلویزیون هم مود شده دیگه، سریال هایی رو میذاره مال سفید پوستا، خیلی به زندگی ما سیاه پوستا ربطی نداره، آدم های شرکت دار و کارخونه دار و دیگه نمیدونم، دیدید دیگه تو سریال خارجیشون کارتل های بزرگ و اقتصادی، زندگیشون چجوریه؟ تا آدم کشی میرن، تا کشتن همدیگه، تا حذف فیزیکی همدیگه میرن جلو. کارتل ها و شرکت ها و اینا اینجوری هن. مافیاهای اقتصادی راحت آدم میکشن برای منافع مادی شد. دیگه از این وحشی‌تر شما سراغ دارید؟ یک کشور رو میگیرن جنگ را میندازن، جنگ را میندازن، میلیون ها زن و بچه و شوخی نیست، زن و بچه کشتن، بچه های نوزاد، دلبند پدر مادر، اینا رو جلو چشم پدر مادر میکشن، شکنجه میدن، میسوزونن زنده زنده برای که فروش اسلحه شون یا چیزای دیگه شون بالا بره. آدم اینجوری وحشی میشه. شما جهنمی از این بالاتر دارید؟ همه اینا برای این هستش که شخص درگیر خودش، منش بزرگ شده، الحمدلله منو چیکار میکنه؟ میگیره، آروم میشه آدم. الحمدلله یک تیر آتشین دردناک زهرآلود رو از تو قلبت میکشه بیرون، آخیش راحت شده. حالا که الحمدلله دست اینا چی میشی؟ راحت میشی، من زندگی شیرین میشه، آروم میشه، لذت بخش میشه. اینجا الان مرد عالم، مهندس، دکتر، روحانی هست حتی، و یه فرعونه. تو خونش فرعونه، یه کسی یه چیزی بهش بگه بهش بر میخوره، قهر میکنه. یا تو جامعه هم یه فرعونه، اگه منویاتش عملی نشه حاضر یه جامعه رو به فتنه و جنگ و اختلاف داخلی برسونه، به کشتار برسونه. همه اینا مال منه، درگیری ها که شما تو سطح اجتماع و مسائل سیاسی نمیدونم جاهای دیگه دارید ببینید، همش نفسانیت مال منهای ماست. الحمدلله راحت میکنه آدمو. اگه الحمدلله اومد تو وجود انسان چی میشه؟ میشه الحمدلله، آخرش راحت شده. از بام تا شام الحمدلله، از شام تا بام الحمدلله، همش الحمدلله. آدم راحت میشه. حالا بریم از جلوتر باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم. الحمدلله علا ما عرفنا من نفسه، خدا شد که خودش رو معرفی کرد، و الحمنا من شکره، شکرش رو الهام کرده ما. چون تو فقره ششم براتون خوندم دیروز، اگر خدا خودش رو نمیشناخت و شکر رو به ما نمیداد چی میشدیم؟ لخرج من حدود الانسانیه، انسان از حد انسانی چی میشه؟ خارج میشه، داخل حد بهیمیه میشه. چون فصل انسان شکر بود دیگه، فصل انسان ناطق نیست، اما که میگن انسان حیوان ناطقه، فصل انسان چیه؟ شاکره. شکر که برداشته شخص میشه حیوان، میشه بهیمیه. و فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته، اینا داره بهش میده امام سجاد. کی؟ هزار هزار و چند صد سال پیش امام چه دری روی ما باز کرده. ماها قدر نمیدونیم اینا رو که به ما دادن، این بهشتا رو. باور میکنید همین غربی ها که الان خیلی ها تلاش میکنن خودشونو به ظاهر زندگی اینا برسونن، اونا بیشتر از ما تلاش میکنن خودشونو به باطن زندگی ماها برسونن. همینایی که دیروز فیلمشونو دیدید دیگه نشون دادیم اینا رو. این همه پروفسور پروفسور پروفسورایی که آمدن، وقت اینا میان از ماها سبقت میگیرن توی فهم اینا. یه موقعی آدم میبینه که خسرت دنیا و آخر. اینا آمدن از ما سبقت گرفتن توی فهم این معارف و عمل به این معارف و کسب این نورانیت ها. یعنی خدا شاهده، بدون اغراق میگم، یک اردوی مفصل نه پنج روزه میخواد، چند ماهه، که همین یک بهشتی که حضرت داره باز میکنه روی ما رو انسان ببیندش. فتح لنا ابواب العلم به ربوبیته، خدا روی ما یه بهشتی رو باز کرده، بهش میگن علم به ربوبیت الهی. اینکه انسان با مظاهر ربوبیت الهی به علم برسه، بشناسه من ظاهر زیبای مربیگری خدا رو، جلوه های خدا رو. از همین گلای قشنگ بیرون سالن شما نگاه کنید که آدم سیر نمیشه اصلا، نه از نگاه کردن بهشون، نه از توصیفشون. این چجور ربوبیت پیدا میکنه؟ علم به ربوبیت یعنی همه علوم دنیا، تمام دانشمندان دنیا در همه رشته هایی که دارن کار میکنن دارن ربوبیت خدا رو یاد میگیرن که این خدا داره چجوری این دنیا رو اداره میکنه، این درخت چجوری میشه، این تخم چجوری میشه، یه سیب چجوری میشه، یه گلابی چجوری میشه، یه انار چجوری میشه، یه موز، در گیاهان، در حیوانات که براتون گفتم قسمتش براتون عرض کردم، بحث مکانیک حیوانات، بحث حرکت حیوانات رو شکر که داشتیم براش میکردیم، بحث معنویت، بحث انسانیت، عالم انسانی چجوری در ربوبیت میشه، عالم فرشته ها چگونه ربوبیت میشه. بابا اینا بحثات جدی زندگیه، بحثات جدی زندگی صبحونه نهار شام نیست، گردش و نمیدونم تفریح نیست، مسائل جدی زندگی این نیست که ما ازدواج بکنیم، بچه داشته بچه ها رو بزرگ کنیم بمیریم. مسائل مهم زندگی این است که ما شبیه الله بشیم، به معرفت برسیم، تو علممون، تو معرفتمون، تو قدرتمون، تو اخلاقمون برسیم به الله. مسئله جدی زندگی، برای اینا ما آفریده شدیم دیگه، باور کنیم ما برای اینا آفریده شدیم. و فتح لنا ابواب العلم به ربوبیت. این حالت امام سجاد اگه اصلا ببینه که افتاده چجوری به خاک و داره خدا رو شکر میکنه که خدای من تو رو شکر میکنم که بابهای علم به ربوبیت تو به روی من باز کردی. اگه خدا این بابو به روی کسی باز نکنه میشه از چه دری محروم هستش؟ همین سوال من خوب به فکر کنید بهش، اگر این در روی ما باز نشه ما از چی محرومیم؟ کسی میتونه یه زندگی برزخی خوب داشته باشه، تو برزخ تفاوت مثل اینجاست، اینجا یه کسی بی سواد محضه یا باید بره کلاس نهضت سواد آموزی، یه کسی آیات الله و پروفسوره، اینقدر متفاوته سطح زندگی. الان چقدر متفاوته تو دنیا؟ تو برزخ هم همینطور. اینجا باید سطح زندگی برزخی تو معین بکنی و بالا ببری. یه کسی دنبال این باشه بگه آقا شما چی گیرت اومده؟ یکی من باغ گیرم اومده، مثلا من رئیس جمهور شدم، من نمیدونم وزیر شدم، من الان چند تا ویلا دارم، من کارخونه دارم، من برج دارم، من اینو دارم، من اینو دارم، من اینو دارم. خب شما چی داری؟ من علم به ربوبیت الهی، علم به اسماء الله گیرم اومده توی دنیا. چقدر فرق هست؟ بگذاریم، نمیتونم با اسم سرش خیلی کار داریم. و دلنا علیه من الاخلاص لخو فی توحیده، و راهنمایی کرد ما رو. الله اکبر، الله اکبر، به سوی اخلاص در توحید ما رو راهنمایی کرد. یعنی ما رو یه کاری کرد که راهنمایی میکنه که روز به روز بیشتر خالص‌تر بشیم. هر چی خلوص بیشتر باشه جذبم چیه؟ بیشتره، شباهتم بیشتر میشه. دیگه وقت ندارم توضیح بدم براتون. و جنبنا من الالحاد و شک فی امره. الله اکبر، الله اکبر. خدا ما رو دور کرد. ببینید چه لذتی داره این، چه لذتی داره، از الحاد در اعتقاد به خودش و شک در توحید خودش و صفات خودش ما رو برحذر داشته. یه آدم عاقل، یه مربی با زیر مجموعه یا شاگردهای خودش به اندازش فهمشون و عقلشون حرف میزنه. خدا ما رو چی دیده که تو این حرف رو برای ما آورده؟ معصوم چی دیده که این حرف رو داره به ما میزنه؟ بیاید شکر کنیم ما شک نداریم، شکر کنیم ما الحاد و لجبازی تو خدا نداریم. اگه کسی شک و تردید و الحاد و انکار داشته باشه این چه بدبختی داره؟ به کجا میرسه این موجود؟ اینه که باید شما شکر بکنید. خدا شکر که ما اعتقاد دادید. دوست دارم از صمیم قلب برای همه پدر مادرامون پدر بزرگ مادر بزرگامون اجدادمون مردمی که از صدر اسلام این دینو حتی عامیانه ترین وجهش رو نگه داشتن تا این دین دست ما رسیده. اون عوام، اون مردمی که حتی به اندازه شما هم علم نداشتن ولی بالاخره عامل انتقال این دین بودن، بابا مامانای خوبمون، پدر بزرگ مادر بزرگامون، حالا با اخلاقشون یه موقع بده ما ها رو ممکنه اذیت بکنن، یه ذره نمیدونم چه اینو چه کاری با ایناش آدم معفوه، ولی بزرگترین خدمتی که والدین ما به ما کردن این است که این تشیع رو، این دین رو به ما چیکار کردن؟ منتقل کردن. خیلی باید سپاسگزارشون باشیم، خیلی باید سپاسگزار این مردمی باشیم که تو همین کوچه و خیابون زندگی کردن، بچه دار شدن، بچه مسلمون درست کردن، بچه شیعه درست کردن. همین جوری آدم باید ازشون خیلی سپاسگزار باشه. سینه زدن، حسینیه درست کردن، زنجیر زدن، نمیدونم تکیه داشتن، حسینیه داشتن، مسجد داشتن. کجدار و مریض به اندازه فهم خودشون در بقای دین نقش داشتن. من رفته بودم یه دوره برای دختر پسرهای اروپایی که از کشور مختلف جمع شده بودن توی کشوری ارتفاع 2000 متری که کوه، هیچ نوع آب، برق، گاز، تلفن، هیچی نبود اونجا. این اردو رو بردن توی منطقه کاملا بکر و وحشی، بردن تو اونجا. دختر پسرها با زندگی بدون تکنولوژی زندگی کنن، یه هفته اونجا زندگی کنن، یه هفته برای دخترها بود، یه هفته برای پسرها بود. ما رفتیم اونجا توی بعد کلبه، کلبه بود، مثلا کلبه های کوچولو بود، مثلا کلبه های 2 نفره، 3 نفره، 5 نفره، 10 نفره، همینجور کلبه ساخته بودن یه تعدادی از بومی های اونجا تو ارتفاع بزرگ کوه به کلبه ساخته بودن. بعد ما هم که هممون همینطور هستیم، شما همه تو همینطور هستیم، وقتی میره اونجا اول چیزی دنبالش میگم اینجا امامزاده نداره، شهید امامزاده این اروپایی کسی کشت امامزاده نبوده اینجا، دل آدم میگیره دیگه، اصلا هیچ مکده ای نیست، نه چی نیست اونجا. بعد من یه دفعه تو این کنار در یه دریاچه خیلی زیبایی هم تو این ارتفاع بزرگ توی اون ارتفاعات بود یه کلبه بود، بعد دیدم این کلبه زده الله اکبر لا اله الا الله، رفتم تو دیدم این کلبه مسجده. اصلا اینقدر حس خوبی به ما دست داد، چون اکسیژن فطری آدم کم میشه تو فضاهای اونجوری، اصلا آدم تمام قصه میره دل آدمو. بعد من بودم خدای من چیزی میخوام 2 هفته اینجا باشم. بعد رفتم تو این کلبه دیدم قبله گذاشتن، سجاده هستش، یه پیر زنه اونجا اسمش هم یادم رفت، خانم خیلی نورانی و پیری بود، گفت این خونه منه، من دیدم اینجا تو این فضا مسجد وجود نداره، جایی که کسی بخواد عبادت بکنه، این کلبه رو کردم مسجد. یه مردم میرفتن تو این کلبه نماز میخوندن، در 12 نفر هم جا میگرفتن، اصلا یه حس قشنگی داشت. ببین بعضی اینجوری هم دیگه، مثلا همون موجودی خودش وقف خدا کرده، همینجوری تو اون فضای اونجا دین رو نگه داشته تو اون فضای اینا. خدا همشون رو رحمت کنه، برای همشون با احترام و محبت صلوات بفرست. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على